أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه برای اثبات تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی چهار وجه عنوان فرمودند که دو وجه از این چهار وجه خیلی وجوه قویی هست، یکی وجه دوم و یکی هم وجه چهارم که استدلال روایی بود که روز قبل عرض کردیم. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون ایشون در رسائل بناشون اینه که وقتی بحثی رو مطرح میکنن در اصول، اون روش‌های اجرایی در اون بحث رو هم مقیداً ذکر بکنند در قالب‌های مختلف، در اینجا هم وارد شدند، یک قوری در مباحث فقهی می‌کنند تحت این عنوان که کسانی از اعلام از بزرگان فقه آمدند در اینجا خلاف این مسیر رو رفتند، یعنی نه تنها استصحاب سببی رو مقدم نداشتن بلکه معارض گرفتن با استصحاب مسببی و از بزرگان، با اینکه در استدلال ایشان این معنا تقریبا جا افتاده بود که این از مسلمات تقدم اصل سببی بر مسببی، و در آخر هم تکیه‌ای دارن که حالا عرض می‌کنیم که اصلا این جریان استصحاب در اصل سببی مقام موضوعه و در اصل مسببی مقام حکمه، موضوع بر حکم مقدم همیشه، که همین نکته رو مرحوم نائینی رضوان الله علیه یه وجه مستقل قرار داده و مرحوم آقای خویی هم تبعیت کردن که حالا عرض می‌کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید که خلاف در مسئله از جماعتی صورت گرفته، از جمله جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه و مرحوم محقق صاحب شراجه و علامه در بعضی از اقوالشون و به قول ایشون جماعتون من متأخر المتأخرین، که ایشون به میرزای قمی هم میرسه. مثلا ایشون میفرمایند مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط ایشون قائل شده به عدم وجوب پرداخت فطریه عبدی که فرار کرده و لم یعلم خبرو. خب شخص بنده‌ای داره، اون وقت که بنده‌داری بوده جزء عائله‌شه دیگه، این حالا در رفته فرار کرده ازش خبری نیست، یا رفته جایی فرستادنش دیر کرده مدتی نیامده، این که آیا فطریه‌اش رو این آقایی که صاحبشه باید بده یا نباید بده، اینجا ایشون فرمودن نه خیر، واجب نیست فطریه رو بده، در حالی که اینجا استصحاب سببی و مسببی داریم. استصحاب سببی استصحاب بقاء حیاته، چون این قبلا زنده بوده، مرگش که نرسیده خبرش، پس استصحاب حیات میکنیم. اگر حیات استصحابی ثابت شد، خب حیات داره این عبد، تحت تکفل منم هست، پس پرداخت فطریه‌اش واجب میشه. معذالک شیخ رضوان الله علیه فتوا داده به عدم وجوب پرداخت این فطریه، و ایشون تنها نیست، مرحوم محقق در معتبر هم ایشون رو عرضم به حضورتون که استحسان کرده، گفته حرف خوبیه، ما هم همین حرف رو میزنیم. و بعد ایشون برای در مقابل کسانی که آمدن گفتن بابا اینجا ما استصحاب بقاء حیات داریم، ایشون آمده مرحوم محقق فرموده است این اصالت البقاء عبد استصحاب بقای حیات عبد معارض است با اصالت عدم الوجوب. اصالت عدم الوجوب این نسبت به کفاره است که آیا این وجوب بر عهده من هست یا بر عهده من نیست، این معارض میشه. و همین جور تنظیر کردن وجوب فطره رو مرحوم محقق به جواز عتق در کفاره و به منع از اصل تارتن و الفرق بین هما اخرى. ایشون فرموده این وجوب فطره مثل جواز عتق میمانه. اگر استصحاب حیات رو جاری بکنیم خب جواز عتق در اینجا هست، در حالی که منع کردن از جواز عتق. و ایشون در بعضی از کلماتش فرقم گذاشته، گفته مورد عتق فرق میکنه با مورد پرداخت فطریه. خب اینجا مرحوم شیخ میخواد بفرماید که با توجه به این که با بحثی که ما کردیم ما الان در کلمات این بزرگان که غور میکنیم میتونیم صلاح رو از فساد تشخیص بدیم. چرا؟ برای این که اگر ما استصحاب کردیم حیات این عبد را، وقتی استصحاب کردیم حیاتش رو، این زنده استصحابی میشه از نظر حکمی. وقتی از نظر حکمی زنده استصحابی است یعنی حیون تعبدن. وقتی حیون تعبدن، من از باب اینکه تحت تکفلم هست باید فطریش رو بدم. من اگر افطار عمدی روزه رو دارم میتوانم عتقش کنم، یعنی موضوع عتق هم واقع میشه. ولذا تردید این آقایان که این که آمدن در اینجا استصحاب سببی رو بهش عمل نکردن یا معارض قرار دادن با استصحاب مسببی همون جور که در کلام محقق هست، این تمام نیست. و باز ایشون میفرماید که مرحوم محقق رضوان الله علیه، خب محقق از قدماست دیگه، صاحب شرایع، جناب محقق در کتاب معتبر، در اصول معتبر که اول معتبر یه مختصری به عنوان اصول معتبر هست، اونجا فرمودن که استصحاب طهارت عند شک فی الحدث معارض به استصحاب عدم براءت ذمه به صلات به طهارت مستصحبه. خب اینجا باز این نکته ای که مرحوم محقق می‌فرماید همین نکته ای است که ما قبلا هم مورد بحث قرار دادیم که اگر من در اینجا آمدم استصحاب کردم طهارت را وقتی شک در حدث دارم، من قبلا وضو داشتم الان شک می‌کنم که حدثی حاصل شده که وضو را نقض بکنه یا حدثی حادث نشده، اینجا من استصحاب طهارت میکنم. وقتی استصحاب طهارت کردم این میشه اصل سببی. با این استصحاب طهارت و با این طهارت مستصحبه من جواز دخول در صلات و اباحه دخول در صلات رو دارم، درست؟ اگر نماز خوندم با این طهارت مستصحبه و شک کردم که آیا ذمه من که قبل از خواندن این نماز با طهارت مستصحبه اشتغال داشت این ذمه من به نماز، آیا این ذمه من فارغ شد یا فارغ نشد؟ اینجا استصحاب عدم، استصحاب اشتغال هست، استصحاب عدم براءت ذمه، عدم فراغ ذمه رو داریم. خب این دوتا استصحاب رو ما داریم. از اون طرف استصحاب بقاء طهارت رو من داشتم که طهارت استصحابی برای من درست کرده و اباحه دخول در نماز. از این طرف شک میکنم در اشتغال ذمه‌ام که اشتغال ذمه باقی هست یا با این صلاتی که با طهارت مستصحب خوندم از بین رفته. اصل مسببی میگه اشتغال ذمه، یعنی میگه اشتغال ذمه‌ای که به صلات قبلا داشتی هنوز باقی است، استصحابه، اما او استصحاب مسببی است. ما اگر قائل به حکومت به تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی شدیم، وقتی شما میاید اصالت و طهارت استصحاب طهارت رو جاری میکنید، این حاکم میشه، مقدم میشه بر اون استصحاب اشتغال. یعنی با بیانی که شیخ فرمود، اصلا موضوعی برای شک در اصل مسببی باقی نمیمانه. من مشکوک نیستم دیگه در اینکه این نماز اشکال داره یا نه، چون اشکال از ناحیه طهارته. طهارت مستصحب هیچ تفاوتی با طهارت وجدانی از نظر حکم شرع نداره، بنابراین موضوع شک رو منتفی کرده. مع ذلک مرحوم محقق رضوان الله علیه در اصول معتبر آمدن، ایشون فرمودن به تعبیر شیخ، استصحاب طهارت عند الشک فی الحدث معارض به استصحاب عدم براءت ذمه به صلات به طهارت المستصحبه، که این باز خلاف در اینجا به اصطلاح مخالفت ایشون هست با این اساس. و مرحوم شیخ میفرمایند که از عجایبم این است که این معنایی که مرحوم محقق در اصول معتبر میفرمایند، این منافات داره با صحیحه اولای زراره که دیروز گفتیم. در صحیحه اولای زراره اونجا وقتی که این در خفقه و خفقتان شک میکنه، امام میفرماید این استصحاب طهارت رو تو داری، باقی باش بر طهارت و نقضش نکن، لأنک کنت علی یقین من طهارتک. که بعد مرحوم شیخ فرمود که در اینجا وقتی امام میفرماید تو این طهارت رو داری، یعنی اباحه دخول در صلات داری، یعنی بعد از این که با این طهارت نماز خوندی دیگه اشتغال ذمه از بین رفت، استصحاب اشتغال دیگه جاری نخواهد شد. و عجیب این است که با این که در این روایت صحیحه اولا تصریح به این مطلب هست، یعنی اونجا امام صراحتن اصل سببی را مقدم داشتن بر اصل مسببی، اما جناب محقق رضوان الله علیه آمدن و در اینجا این دوتا استصحاب رو معارض هم گرفتن. و باز در اینجا مسئله‌ای که ایشون اشاره میکنن، عنوان میکنن، اشاره نیست تصریح میکنن در اینجا، از مرحوم علامه، از علامه حلی در بعضی از کتب ایشون میفرمایند که این بعض کتب تحریر هست، عرضم به حضورتون که، و مرحوم سید جواد آملی در مفتاح الکرامه این قول رو از علامه در تحریر نقل میکنه که مرحوم علامه حکم فرمودند به طهارت ماء قلیلی که یک صیدی درش افتاده باشه که لم مرده، لم یعلم استناد و موتهی الی رمی. مسئله عبارت از این است در اینجا، صید وقتی تیراندازی میکنیم، اگر در اینجا این در شکار در تیراندازی اگر این تیر به صید خورد و با اصابه این تیر مرد، اینجا پاک میشه، پاک میشه، این حیوان حلال گوشته، پاک میشه، هم پاکه هم حلیت لحم داره. اما مشکل در اینجا این است که این حیوان وقتی بهش تیر زدیم افتاده تو آب قلیل، وقتی افتاده تو آب قلیل اینجا نمیدانیم موت این حیوان استناد به رمی داره یا استناد به خفگی در آب. اگر در آب خفه شده باشه اینجا میت است، اگر مستند به رمی باشه میت نیست، اگر خفگی باشه این میته که هست آب قلیل رو نجس میکنه، اگر به اصطلاح خفه شده باشه، اگر مستند به رمی باشه آب قلیل منفعل نمیشه. خب این مسئله اینه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده است اگر این صید داخل آب قلیل افتاد و لم یعلم استناد و موتهی الی رمی، یا به خفگی در آب ما استصحاب طهارت ماء رو جاری میکنیم. حکم فرموده است به طهارت ماء قلیل الواقع فیه سیدون مرمیون لم یعلم استناد و موتهی الرمی. خب اینجا یه استصحاب سببی داریم، یه استصحاب مسببی. استصحاب سببی چیه؟ اصل عدم تسکیه. ما در اینجا وقتی شک داریم که آیا در اینجا تسکیه صورت گرفته یا تسکیه صورت نگرفته، تسکیه با رمی محقق میشه. اگر شک داریم در این رمی، اصل عدم تسکیه جاری میشه. اصل عدم تسکیه رو که جاری کردیم، موت اینجا اثبات میشه، آثار موت هم بار میشه، یعنی این میشه نجس، این میشه میته. وقتی میته شد، این آب قلیل قبل از اینکه این سید بیفته توش استصحاب طهارت داشته، خب قبلا طاهر بوده، استصحاب طهارت داره. الانم که سید توش افتاده استصحاب طهارت اینجا داره. اگر ما اصل عدم تسکیه رو جاری کردیم که اصل موضوعی هست، دیگه موضوعی برای جریان این استصحاب طهارت در ما باقی نمیمانه. ولذا ما که میگیم اصل سببی حاکمه، در اینجا قرص فتوا میدیم که اونجا استصحاب عدم تسکیه جاری میشه و حاکم است بر این استصحاب طهارت. جناب علامه اینجور نکردن، حکم فرمودن به طهارت این ما. اما ایشون میفرمایند لکنه اختار فی غیر واحد من کتبه، مثل قواعد، مثل نهایه، مثل منتها الحکم به نجاست الماء. در اون جاها حالا متوجه بودن در این جهت، حکم فرمودن به نجاست ما. حکم به نجاست ما طبق قاعده است، یعنی در اینجا آمدن اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم داشتن، به خلاف اون فتوایی که از ایشان در تحریر نقل کردیم، او بر خلاف قاعده است. و ایشان می‌فرمایند شهیدان هم از ایشون تبعیت کردند، اونها هم در اینجا آمدن حکم کردند به نجاست ما. و غیر شهیدین مثل فخرالمحققین، فاضل هندی در کشف اللسان و امثال اینها. و هو المختار بنا ان الا ما عرفت تحقیقه. شیخ می‌فرماید نظر ما هم همینه، انه اذا ثبت به اصالت عدم تسکیه، موت سید وقتی با اصل عدم تسکیه موت ثابت شد، جرا علیه جمیع احکام میته. از جمله احکام میته این است که اگر در اینجا ملاقات با آب قلیل کرد، موجب انفعال ماء میشه، موجب نجاست ماء میشه. این هم باز نکته‌ای که مرحوم شیخ نقل میکنن. بعد ایشون میپردازن نکته دیگر که ربما قیل، قیلی که اینجا می‌فرمایند در رسائل، نظر مبارکشون به محقق ثانی، قول محقق ثانی صاحب جامع المقاصد. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد یک مطلبی فرموده که ایشون نقل می‌کنن در همین معنا که اینجا بین استصحاب سببی و مسببی و این نسبتی که هست. مرحوم محقق ثانی فرموده از تحریم سید در اینجا که ما میایم میگیم این سیدی که به اصطلاح میگیم حرامه، ان کان لعدم العلم بتسکیه فلا یوجب تنجیس الملاقی. ایشون آمده فرموده اگر ما در مورد این سید که در کتب علامه بحثش رو کردیم، ما از باب عدم تسکیه اینجا حرف بیزنیم، یعنی استصحاب جاری کردیم، استصحاب عدم تسکیه، این موجب تنجیس ملاقی نمیشه. و این کان للحکم علیه شرعن به عدمها اتجه الحکم به تنجیس. اما اگر ما از این بابت که حکم شرعی میکنیم به عدم تسکیه، این موجب تنجیس میشه. چی میخواد بگه ایشون؟ شیخ میفرماید که مرجع حرف اولشون که اگر لعدم العلم به تزکیه هست اینه، مرجع حرفشون این است که حرمت صید اگر با شک در تزکیه باشه، چون خب اینجا ما تعبد به اخبار میکنیم دیگه، اگر شک کردیم و تعبد به اخبار میکنیم لا محاله اینجا عدم تزکیه ثابت میشه و حرمت اکل پیدا میشه. نظر مرحوم محقق ثانی این است که این کلام رو بعضی از اعلام دیگرم دارن که شیخ نقل میکنه، که در اینجا عدم تزکیه فقط حرمت اکل میاره نه نجاست. این رو آمدن و گفتن حرمت اکل میاره. و شیخ رضوان الله علیه در اینجا اشکال میکنن، ایشون میفرماین شما اگر آمدید اصل عدم تزکیه جاری کردید، این میشه غیر مزکا، این حیوان میشه غیر مزکا تعبدن. وقتی غیر مزکا شد تعبدن، جمیع احکامی که میته داره اینجا مترتب میشه و احکام میته فقط حرمت اکل نیست، تنجیس هم هست. و عرضم به حضورتون که ایشون میفرماین من بعید میدونم که خود صاحب جامع المقاصد ملتزم بشه. حالا اینجا این استفاده از کلام آقایون میشه که این تحریم مطلق نیست تعبدن، فقط حرمت اکله. و اینجا کسانی که تعارض بین استصحابین گرفتن که علامه هم هست رضوان الله علیه، مس آمدن جمع کردن بین دوتا استصحاب، فرمودن در مسئله سید، در همین سیدی که داشتیم، به کونهی میتتن و کون الماء طاهرن، در همین جا. چرا؟ این دیگه به اصل سببی و مسببی بر نمیگرده، این از باب این است که اصل عدم تزکیه در اینجا میاد فقط حرمت اکل برای ما میاره نه تمام آثار میته. اثبات میکنه هو غیر مزکا من جهت الاکل. این حرفی است که آقایون در اینجا آمدن و گفتن. بله، یعنی شیخ داره اشکال میکنه، میگه این آقایون آمدن اینجور گفتن. ولذا این خود ایشون میفرمان مثل علامه، علامه هم در بعضی از کتابهاش که مثل مرحوم محقق ثانی که در همین مسئله سید فرموده است، اینجا نه اینکه اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، او جاری میشه، استصحاب میکنه میته از جهت حرمت اکل، اما استصحاب طهارت هم جاری میکنیم، طهارت آب هست، جمع کرده بین این دوتا استصحاب. بله. حالا ببینید اینجا البته یه مسئله دیگری هست و اون این که در خود اصل عدم تزکیه توجه فرمودید، این میاد اثبات میکنه تعبدن غیر و مزکا، غیر و مزکا که شد، این حرف هست در بین بعضی از فقها که ایشون هم نقل میکنه، این وقتی غیر مزکا شد تعبدن، اکلش ارزم بزرگتون که چیز نیست، خوردن نداره، اما وقتی ملاقات میکنه، اینجا استصحاب طهارت آب رو ما داریم، مضافاً به این که ما نمیتوانیم حکم بکنیم به این که این سید میته است، نجاست مال میته است، توجه فرمودید. احسنتم. حالا شما نذارید وارد بحث فقهی اونجا بشیم، اونجا میفرمان میته امر وجودی است، خاطرتون هست که میته امر وجودی است، عدم تزکیه امر عدمی است، ولذا این اثبات میته بودن نمی کند الا بناهن علی الاصل المثبت، یادتون هست؟ خب اون اشکالات اونجا رو دارم. حالا بعد مرحوم شیخ می فرمایم که اینجا هیچ وجهی برای اینکه جمع بین این دوتا استصحاب بکنیم نیست، حکم به طهارت ما اگر به این معناست که ما حکم میکنیم جمیع آثار طهارت بار بشه، رفع حدث، رفع خبث به این آب باشه، این عرضم به حضورتون که خب واضحه، اینجا این استصحاب نسبتش با به قول ایشون استصحاب بقاء حدث و خبث اگر بخوایم بسنجیم، خب این چجور شما میخواید اینجا جمع بکنید؟ چجور میخواید جمع بکنید؟ ما یه وقت هست در اینجا در همین استصحابی که خودمون در مثال داشتیم استصحاب طهارت ماء میکنیم، استصحاب طهارت ماء هست، بعد استصحاب رفع حدث و رفع خبث هم که اینجا حالت سابقه فرض کنید نجاست در لباس من باشه، در مثالی که اول زدیم لباس من در اینجا حالت سابقه نجاست داره. اگر شما آمدید در این آبی که من این لباس رو با اون آب شستشو دادم استصحاب طهارت جاری کردید، دیگه موضوعی برای خبث و حدث در اینجا باقی نمیمانه در این لباس من یا در نمازی که من میخوانم اگر وضو گرفتم با اون آب. ولذا مرحوم شیخ میفرماید این که شما بخواید در اینجا بیاید جمع کنید بین استصحاب عدم تزکیه و استصحاب طهارت ما در این مثال، مثل اینه که بخواید جمع بکنید بین اون استصحاب طهارت و استصحاب بقاء نجاست در لباس. این مثل این میمانه، چون در اینجا یک موضوع داریم و یک حکم داریم. در استصحاب سببی میاد اون شکی که شما لازم دارید در استصحاب مسببی زائل میکنه، همونجور که شیخ در وجهش فرمود اینجا نقض یقین به دلیل نقض یقین به شک نیست دیگه در استصحاب مسببی. ولذا ایشون میفرمایند در اینجا هم جمع بین دوتا استصحاب عیناً همین جوره. بعد باز ایشون میفرمایند که باز در ایضاح برای در مقام تقریب للجمع بین الاصلین در همین سید، این سید یه مسئله در فقه، همین سیدی که واقع شده باشه در ماء قلیل، این خیلی مورد معرکه آراء شده در اونجا که الان بله بله شیخ اینو میگه، توجه فرمودید مرحوم شیخ اونجا در باب به اصطلاح عدم بله او داستان دیگه است. خب بده نه ببینید اجازه فرمایید مو داستان الان وارد او بحث بشیم از میمانی، من فقط میخوام نه اینا اجازه فرمایید یه اشاره من بکنم الان اینجا یه ذره شیخ حرف داره. ما فقط میخوایم اینی که شیخ چون این کار خوبیه که در مباحث اصولی ایشون خورد میشه در مباحث فقهی که نشون بده بابا ببینید این اصل سببیه اون اصل مسببیه و اینجا وقتی در معرض فتوا دادن قرار میگیرید باید چیکار بکنید، این تشخیص بدید که این دوتا استصحاب با همدیگه میتونه جاری بشه. ما الان در استصحابین متعارضین داریم بحث میکنیم، اینجا تعارض هست بین استصحاب سببی و استصحاب مسببی، ولذا این که میگیم مقدم هست مثل این نمونه ها. بعد ایشون بله در فقه بله بله هازهی بزاعتونا ردت الینا، توضیحی که ما دادیم موجب اشکال شده، یکمی حوصله کنید عرض میکنم. بعد ایشون میفرمایند در ایضاح آمدن در همین سیدی که واقع شده در ماء قلیل که نمیدونیم استنادش به رمی استناد موتش یا به خفگیه، در اینجا آمدن گفتن ان لاصالت طهاره حکمین طهارت الماء و حل السید. ببینید اصالت الحلیه میگه این سید حلاله، شک داریم دیگه، شک داریم درسته؟ اجازه حرف ایشون رو واضح کنیم. ایشون میاد میگه در اینجا ما دو تا به اصطلاح حکم داریم، یکی طهارت ماء، این سید افتاده تو این آب، طهارت ماء خب استصحاب طهارت داریم، وقتی استصحاب طهارت داریم از این باب که سید من که نمیدانم این مرگش با رمی بوده یا با خفگی، اگر با رمی بوده پس آب رو نجس نکرده، درست؟ اگر با خفگی بوده آب رو نجس کرده، من حالت سابقه طهارت دارم، الان شک دارم در اینکه مزیل این طهارت آمده یا نیامده. اینجا طهارت ما درست شد. نسبت به سید ایشون فرموده ما حکم حلیت داریم. چرا؟ برای اینکه این سید ما نمیدانیم با رمی مرده حلال باشه، با خفگی مرده حرام باشه. اصالت الحلیه رو داریم در اینجا. هر کجا شک در حلیت و شک در حرمت کردید، اصالت الحلیه جاری کنید. آها، اجازه فرمایید. حرف ایشون رو داریم نقل میکنیم، باشه؟ حالا شیخ جواب میده، خب اجازه فرمایید. ایشون میفرماید اینجا دوتا داریم. بعد میفرماید لأصالت الموت حکمان. از این طرف در طهارت دو حکم داریم، در این اصالت الموت هم دوتا حکم داریم. یکی این که اصالت الموت که در اینجا میگن همون اصالت عدم تزکیه است به اصطلاح. در اینجا یکی لحوق احکام میته لسید داریم که اینجا شک میکنیم این سیدی که در این حاله که نمیدانیم استناد موتش به تزکیه است یا به خفگیه، این رو نمیدانیم. در اینجا اصل عدم تزکیه میاد تمام احکام موت رو بر این بار میکنه. از اون طرف نجاست ماه، نجاست ما اگر این آمدیم در اینجا اصل عدم تزکیه جاری کردیم، طبعا ما هم که ملاقات با این کرده میشه نجس. بعد ایشون آمده، حرف ایشون رو بزنیم، ایشون آمده فرموده در ایزا فیعمل به کل من الاصلین فی نفسه لأصالتهی دون الاخر لفرعیته. خب اینجا ایشون آمدن و فرمودن ما میایم نسبت به هر اصلی به اقتضاش عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی نسبت به اصالت و طهاره به اقتضاش عمل میکنیم، نسبت به اصل عدم تزکیه هم به اقتضاش عمل میکنیم. ولذا در اینجا میایم میگیم آب پاک اما سید حرام. توجه فرمودی؟ هم به اون اصل عمل میکنیم هم به این اصل عمل میکنیم. حالا یعنی ایشون در ایزاه آمدن جمع کردن بین اصل سببی و اصل مسببی. با این بیانی که عرض کردیم ایشون هم به اصل سببی عمل کرده هم به اصل مسببی، ایشون میفرمایند. و بعد مرحوم شیخ در اینجا تعبیری که دارن میفرمایند ولیت شعری هل نجاست الماء الا من احکام المیته. خب بابا اگر شما در اونجا اصل عدم تزکیه جاری میکنید، حکم به میته بودن میکنید، نجاست ملاقی از احکام میته هست یا نیست؟ همون جور که حرمت اکل از آثار میته هست، آیا نجاست ملاقی از آثار میته هست یا از آثار میته نیست؟ و بعدشون میفرمایند که خب او حالا عرضم به حضورتون که در ایزاه فخرالمحققین بوده یا چه بوده این حرف رو زده، بیخ گوش خودمون در عصر خودمون صاحب قوانین هم آمده این حرف رو زده، مرحوم میرزا هم آمده این مطلب رو فرموده. و ایشون میفرمایند و تبعه فی ذلک بعض من آثرنا، بعضی از اونایی که با ما هم عصرن، فحکمه در کجا؟ در مسئله دیگه، باز فرع دیگره، فل جلد المطروح، اگر یک پوست حیوانی تر شده بود اما تر بود به اصطلاح عرضم، حالا جلد حیوانی المطروح که رها شده به اصالت طهاره و حرمت صلات فیه. مرحوم صاحب قوانین آمده اینجا فرموده در اینجا اصالت و طهاره جاری میکنیم، یعنی اگر ملاقات با آب قلیل کرد موجب انفعال آب قلیل نمیشه، اما نماز تو این جلد مطروح نمیتونیم بخونیم. خب بعد ایشون باز میفرماین، خب اینو داره، بعد میفرماین از اف بن زالک، باز مرحوم میرزا آمده در صوب رتبی که المستصحب نجاسه، یه لباسی تره، حالت سابقه نجاست هم داره، این افتاده رو زمین، افتاده رو زمین، تر هست یعنی تری و رطوبتش به زمین سرایت میکنه، این استصحاب نجاست داره، ترم هست افتاده رو زمین. میرزا آمده حکم کرده در اینجا به طهارت الارض، ایشون فرموده این زمین طاهره. چرا؟ منتها میرزا دیگه دلیل که فرموده از بس خارج شده، ایشون فرموده لا دلیل الا ان المتنجس بالاستصحاب منجس. تعبد استصحابی این منجس بودن درست نمی کنه، نجس درست می کنه، این لباس نجسه چون حالت سابقه نجاست داره، اما نجسی که با استصحاب نجاستش ثابت بشه منجس نیست در اینجا. بله، اینم باز مرحوم شیخ اشکال میکنن در هر دو مورد که جناب میرزا، وقت گذشت، جناب میرزا اگر در اینجا این نجاست حکم شرع، تعبد شرع، جمیع آثار مترتب میشه و جمیع آثار ما منجس که میگیم یعنی سرایت نجاست، اگر نجس هست شرعاً این نجاست سرایت میکنه و هاکذا در اونجا در اون جلد اگر میته هست حلیت چه معنا داره؟ حلیت معنا نداره. شما از اون ور میگید نماز نمیشه باش خوند، اما حکم فرمودید ارزم به حضورتون که به اصالت طهاره که در اونجا طاهره، طهارت رو گفتید، بابا این جلد مطروح اگر آمدید استصحاب عدم تزکیه رو جاری کردید تمام آثار میته باید مترتب بشه، از آثار میته هم نجاست هم اینکه در این جلد نمیشه نماز خوند نجسه، چه فرق میکنه؟ تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.